بوک به گوش گرانتر بوده است. چنان اندیشید که کسانی که ترجمان می کنند و حاجبانند سخن با او راست نگویند و او چون حال نداند چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود که متظلمان باید که جامه سرخ پوشند و هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک بر پیلی نشستی و در صحرا به ایستادی و هر که را با جامه سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی. پس به جایی خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خیش می گفتندی و او انصاف ایشان می دادی. تیاد جواب آن جهان را کرده اند تا چیزی بر ایشان پوشیده نگردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر در خدمت شما فرهیختگان باشم خدا رو شاکرم. همون جور که شما بزرگواران می دونید، ما در برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم درباره واژه‌ها، تعابیر و اصطلاحاتی که در زبان فارسی به کار میره و درست یا نادرست بودن اونها صحبت میکنیم. در این برنامه درباره واژه چانه و چونه توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. در زبان فارسی ما دو واژه چانه و چونه رو داریم و در واقع واژه چونه صورت گفتاری و محاوره‌ای واژه چانه نیست. این نکته بسیار مهمیه. واژه چانه در واقع همونیه که ما به عنوان عضوی از بدن میشناسیم که در واقع سر انسان قرار گرفته و به قسمتی از دهان انسان گفته میشه. اما واژه چونه واژه‌ایه که اساساً به عضو بدن تعلق نداره. این چونه همان بخشی از خمیر نونواییه که ما از اون نون تهیه میکنیم. یعنی ما وقتی به نونوایی میریم و چونه نونوایی رو میبینیم، فکر میکنیم که این چونه هم اگر بخوایم این رو به املای صحیح بنویسیم باید به صورت چانه بنویسیم، در حالی که اینجوری نیست. درست و دقیق واژه چونه به صورت چونه هست، یعنی چه، واو، نون و ه. و نباید ما وقتی میخوایم این کلمه رو بنویسیم به صورت چانه نوشته بشه. پس واژه چانه عضوی از بدنه، اما واژه چونه به خمیر نانوایی گفته میشه که از اون ما نون تهیه میکنیم و میل میکنیم. امیدوارم این توضیحی که خدمت شما عزیزان عرض کردم در مورد این دو واژه ثمر بخش باشه، مفید باشه و به دردتون بخوره. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
Yeah. بسیار خیلی متشکرم. البته خب اینجا سخت بود این صحبت تاریخی و اصطلاحاتش. این فارسی که فرمودید دوره نو که در افغانستان فارسی دری گفته میشد، در ایران هم خب در تاریخ زبان فارسی ما به فارسی دری ازش یاد کردیم، این از کجا میاد؟ یه دفعه فارسی چیه با اون پشتوانه زبانهای باستانی ایران، بعد زبانهای میانه با تنوعی که داشتن، این فارسی چه تعریفی داره؟ به چی میگیم فارسی؟
در واقع ادامه فارسی میانه هست.
اون فارسی میانه،
فارسی میانه که عرض کردم، فارسی میانه زبان دوره ساسانیه که خب تو همون دوره گونه های مختلف داشته، شاخه های مختلف داشته. به لحاظ ساختاری که الان فارسی داره و با مطالعاتی که به لحاظ تاریخی روش انجام شده متوجه میشیم که ادامه زبان دوره ساسانی هست.
در واقع در دوره میانه یک گونه معیار وجود داشته که توی کتاب های فارسی میانه هم میاد، اما در کنار این یک گونه خاصی از فارسی میانه میان درباریان را رایج بوده که یک گونه گفتاری بوده، به همین سبب گونه دری بهش خطاب میشه. و هنگامی که شاهنشاهی ساسانی از بین میره، همراه با درباریان به سمت خراسان میان و این گونه در اونجا شکل میگیره و تأثیرات زبانهای شمال غربی هم روی این گونه تأثیر میگذاره و فارسی امروزی از این گونه است.
پس این تعبیری که بارها شنیده و خب توی کلاسای درس هم گاهی استادان گفتن که فارسی دری در واقع فارسی خراسان بزرگ بوده،
خراسان شکل میگیره این گونه فارسی، یعنی عملا از دربار ساسانی همراه با درباریان وقتی به خراسان میان، این گونه شکل حقیقیش رو توی یک منطقه خراسان پیدا میکنه و عملا هم خراسان امروز به واقع وارث گونه های متفاوت فارسی خراسانه.
به همین سبب
تقویت میشه که زبان تولید آثار میشه، زبان تولید علم میشه. ببینید این که هر نوشته به فارسی هست از متن‌های کهن، شخصی که گیلکی بوده، بلوچی بوده، کرد بوده، اینها نوشته‌های خودشون، شاعر تبریزی بوده، همه اینها به زبان فارسی است. خب دلیلش این هست که این زبان وقتی که آمد در خراسان، یعنی کاملا دیگه تقویت شد، توانایی‌های لازم رو برای تولید متن پیدا کرد با هر موضوعی در حوزه ادبیات، در حوزه علم، فلسفی و
البته پشتوانه سیاسی و حکومتی هم داشته، چون مرکز حکومت اونجا بوده و تا اواخر قرن پنجم ما تقریبا هیچ شاعر و نویسنده غیر خراسانی نداریم تو تاریخ ادبیات.
یه نکته‌ای هم که باید اینجا بهش اشاره کنیم، این واژه فارسی است که باید بهش همینجوری که میریم توی خراسان شکل گرفت، نشون میده که هیچ ربطی به استان فارس و قوم فارس نداره. زبان فارسی یک زبان فراقومیه، به تمام ایران تعلق داره و از همون قدیم به عنوان زبان میانگان و میانجی میان تمام اقوام ایرانی به کار رفته و نمیتونیم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم فارسه، چون اساساً چیزی به اسم قوم فارس وجود نداره که ما بخوایم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم.
خب این زبان‌های مختلفی که نام بردم تعدادشون هم خب متنوع بود، چون در یه شکل یک پارچه به یک محدوده به نام ایران،
ایران فرهنگی
نامگذاری میشه، یه ارتباط حالا چه معنایی چه ساختاری این زبان‌ها با هم داشتن که مثلا یک شاعری مثل خاقانی از شروان آذربایجان پا میشه میاد و به زبان فارسی شعر میگه. به این سادگی نیست از یه زبان دیگر بیا یه زبان رو بیاموزی بعد شعرم توش بگی شعر درجه یک
هم. به این سبب این زبان ها همه با هم مرتبط
خانواده بودن، یعنی ارتباط رو با هم داشتن. بسیار خوب، مقدمه پیچیده‌ای شد ولی خب حتما لازمه که
در
مجموع
گفت که زبان دوره تاریخی زبان‌های ایرانی سه قسمت بوده: باستان، میانه و نو. باستان و میانه که دیگه کلا تموم شده و ما الان در دوره نو به سر می‌بریم.
حالا کم کم به این نتیجه نرسیدیم در بحث زبان که بعد از نو
چرا همیشه دستور
ارتباطمون با متون قرون اولیه فارسی نو داره کم میشه دیگه. کم کم متکلمان فارسی با متون صده های اول بعد از اسلام ارتباط سالم و کاملی برقرار نمی کنن. شاید در آینده یکی مثل شما از آیندگان بیاد بشینه و مثلا چهار دوره زبانی رو مثلا نام ببری، دوره به زودی شروع شده باشه. چون تحول
زبان که همیشه بگه، چون یه نهاد اجتماعی همراه با جامعه در حال تغییر و تحوله.
خب ما با یک نام مبارک و عزیز ایران همه این زبان‌ها رو دسته‌بندی کردیم. حالا باید به این پرسش قاعدتاً برسیم اگر منظم پیش بریم. زبان‌های غیر ایرانی وسط چه کار می‌کردن؟ حضور داشتند؟
اگر اجازه بدید من چون بفهمم.
نه من درباره زبان‌های غیر ایرانی نمی‌خواستم بگم چون این حقیقتاً فقط کار شماست. من پیرو با آخرین صحبتی که کردیم درباره پشتوانه زبان فارسی واقعاً به حق و شایسته و آلمانه این هست که پشتوانه تحمیل نشده که شاعری یا نویسنده یا فیلسوفی بخواد به اون زبان بنویسه. وقتی هر دانشمندی، هر فیلسوفی و هر خردمندی برای اینکه اثرش جاودان بشه و برای اینکه بتونه از همه دایره واژگان و توانمندی‌های ساختواژی یک زبان استفاده کنه برای تولید یک اثر ماندگار به زبان فارسی روی آورده و اثر خودش رو به زبان فارسی نوشته بدون اینکه زوری به او گفته بشه یا به او دعوتنامه ای داده بشه، این نشون میده که پشتوانه زبان فارسی، انگلستان زبان فارسی داریم. گاهی برخی دوستان در اتفاقا در یک برنامه رادیویی هم بود گفتن که شما چرا تحمیل نمی‌کنید این واژه‌ها به کار گرفته بشه. آقای دکتر حداد خیلی حرف خوبی زدن و من دقیقاً یاد همون رویکرد تاریخی زبان فارسی افتادم. گفت ما اصلاً حرکات سلبی نمی‌کنیم، ما تلاشمون به حرکات ایجابیه، یعنی ما توجیه میکنیم، تولید میکنیم و عرصه میکنیم و دفاع میکنیم که از این واژگان استفاده بشه.
خب البته که زبان به خصوص که این ارتباط هست نمیشه با دستور عمل و قانون. اگر میشد که اون اتفاق احیای زبان فارسی یا زبان مرکزی شدن زبان فارسی دری به دست یعقوب لیث اینقدر خوشایند تاریخ ما نبود، چون اگر به امر و فرمایش و دستور عمل بود که زبان عربی زبان رسمی ایران شده بود دیگه. ولی این خواست قلبی و تاریخی، زبان فارسی می نوشته، نویسندهی که به زبان فارسی می نوشته یا دانشمندی که به زبان فارسی می نوشته، یکی از انگیزه هاش این بوده که زبان فارسی زبان رایج و البته حکومتی روزگار بوده و اینا تضمین ماندگاری اثرشون این بوده که خب این به این زبان نوشته بشه که تکثیر میشده.
مثل سعدی شیرازی هم شعر گفته، به فارسی هم شعر گفته، یعنی زبان محلی خودش شیرازی بوده اما برای اینکه آثارش ماندگار بشه به فارسی شعر گفته و خونده بشه.
لغتخونه‌ای که صرفا مینوشتن نوشته بشه، تکثیر بشه، به چاپ برسه به تعبیر امروزی ها. به صورت حالا بفرمایید جناب تامی عزیز که در مورد زبان‌های غیر ایرانی که در ایران رایج بودند چه گسترشی داشتند، از چه زبان‌هایی بیشتر بوده و کیفیتش، تأثیرش در زبان
اول ایرانی. فقط من در مورد واژه زبان ایرانی و غیر ایرانی یک کوچولو توضیح بدم که اصلا عنوان زبان ایرانی یا غیر ایرانی هیچ گونه بار و معنای قومی، خانواده زبانی رو ایرانی گفتن. اما از همون موقع خب مسلمه که در ایران اقوامی زندگی میکردن که به زبانهای دیگه صحبت میکردن. برای اینکه ما اینا رو از هم تمایز در واقع بینشون قائل بشیم، عنوان ایرانی یا غیر ایرانی واسه اینها به کار میبریم. این صرفا یک اصطلاح زبانشناسیه و هیچ گونه بار قومی نژادی نداره. اما زبان‌های غیر ایرانی از همون روزگار باستان در ایران بوده. وقتی که آریایی‌ها وارد ایران میشن، خب مسلماً بومیان ایران به زبان‌های تکلم می‌کردن. از قدیمی‌ترین نمونه‌های اونها میتونیم به زبان ایلامی اشاره کنیم که در مرکزشون در خوزستان بوده و گستره فرهنگیشون حتی تا کاشان هم پیش رفته و تا تقریباً روزگار هخامنشیان به این زبان صحبت می‌شده. اما این زبان جزو زبان‌های منفرد بوده، یعنی جزو هیچ کدوم خانواده‌های زبانی شنا هم ریشه است چنین نیست. ایلامی یک زبان کاملا منفرده و هیچ بازمانده‌ای ازش وجود نداره. به جز ایلامی یا اقوام دیگه‌ای در منطقه،
یعنی چیزی هم از ایلامی به یادگار نمانده؟
بسیار به یادگار مونده، هم از دوران باستانش، هم از دوران میانه، هم از دوران نو و هم از روزگار هخامنشیان که اصلا عنوان ایلامی هخامنشی برای این دوره به کار میره. فرضاً کتیبه بیستون کلا یک تحریر ایلامی داره. از روزگار باستانش به خط میخی نوشته شده.
خب حالا این سوال پیش میاد، من ببخشید من این سوال زیاد میکنم و بذارید به حساب جوانیم و
اختیار داشتیم استاد رو بگیم.
یعنی کتیبه بیستون رو ما متنش رو ایرانی ندونیم؟
کتیبه بیستون به زبان فارسی باستان به خط میخی فارسی باستان،
چون از ایلامی
به زبان کرد. ایلامی و خط ایلامی به زبان بابلی و خط بابلی،
یعنی
سه تحریر و سه زبان متفاوت داره.
خب رفع پام شد، متشکرم.
عرض کردم به غیر از ایلامی ها، کاسی ها هم در منطقه زاکروس بودن که اینها هم تعدادی فقط واژه در متون بین النهرین از زبان اینها به جا مونده. اینها در واقع بومیان ایران بودن. به غیر از اینها اقوام دیگری هم بودن که در ایران رفت آمد داشتن. نمونهش اورارتو بوده. اورارتویا از تقریبا از اوایل هزاره اول تا 500 پیش از میلاد یک زبان زنده بوده و در منطقه آذربایجان ایران کتیبه هایی به زبان خط اورارتویی پیدا شده. و نمونه دیگر همونطوری که خانم حسن‌زاده گفتن زبان آرامیه. زبان آرامی هم دوره باستان و میانه و نو داشته که دوره نوش هنوزم توی ایران زنده است. از دوره نو باستانش هم مثلا فرضاً میتونیم بگیم کتیبه‌ای که توی بوکان پیدا شده، همین کتیبه بیستون تحریر آرامی هم داره، به زبان آرامی نوشته شده و در دوره هخامنشی زبان آرامی به عنوان زبان میانجی بین تمام این ساتراپی‌های همون شهرپ‌های هخامنشی به کار می‌رفته. اما اگر از دوره باستان بگذریم و وارد دوره نو بشیم،
ببخشید قبل از اینکه از اون دوره بگذریم، چون اشاره متعدد و فراوان شد به خط آرامی.
بله خط. ببینید آرامی ها یک قومی بودن جزو شاخه شمال غربی زبان سامی بودن. اینها یک خطی رو وضع کردن که حتی خط میخی فارسی باستان 36 نشانه داره. میگن اصولا این خط بر پایه نشانه های میخی، اما نظام نوشتاری یعنی رسم الخط آرامی شکل گرفته. اما وقتی به دوره میانه میرسیم، خط آرامی بر روی خوارزمی، بلخی، سغدی و زبانهای ایرانی میانه غربی، چه کتیبه ای باشه و چه کتابی باشه، کاملا تأثیر میگذاره و حتی ما یک سری عناصر زبانی داریم توی متون فارسی میانه یا کتیبه ها که عنوان حزوارش دارن، یعنی فرزن به زبان آرامی مینوشتن، چون دبیران نقش بسیار اساسی داشتن و حتی مثلا توی متون متن یادگار زریران اون دبیری که نام ازش برده میشه ابراهیم نام داره و این کاملا نشون میده که سنت دبیان آرامی ها یک سنت دیرینه ای بوده. فرزن واجب آرامی نوشته میشده، اما موقعی که خونده میشده به یک زبان ایرانی خونده میشده. مثلا فرزن یده نوشته میشده همون ید عربی، اما دست خونده میشده. من نوشته میشده اما از یا اج خونده میشده. نقشی که دبیران آرامی توی زبان‌های ایرانی دارن خیلی نقش پررنگی بوده.
فقط برای رفع پام میگم حزوارش‌ها یا اصطلاح حزوارش رو که درباره متون قدیم، متون باستانی و میانه در استفاده میکنیم به آرامی منحصر میشه یا زبان‌های دیگه هم این وسط دخیل بوده؟
حزوارش حتی ببینید حزوارش‌ها در واقع یک سری واژه‌هایی هستن که از یک زبان توی زبان دیگه نوشته میشه. حزوارش‌ها در متون ایلامی هم دیده میشن، اما اینهایی که توی متون ایلامی دیده میشن در واقع متون ایلامی به کار رفتن. اونها هم دقیقاً موقع خوندن برابر ایلامیش ظاهرا خونده میشده.
توضیح من نمیخوام بگم چون حوزه تخصص من نیست، خیلی مختصر حزوارش رو در یکی دو جمله معرفی کنم، چون شنوندگان ما ممکنه جوانهایی باشن که تخصصی مطالعه روی این موضوع ندارن. حزوارش چیه؟ البته به شکل غیر مستقیم فرمودید، اما
حزوارش کلمش از ازوارش پهلوی میاد، یعنی شرح و تفسیر و گزارش، اما در معنی خطیش در واقع ما اما موقعی که می‌خواستیم بخون بله من وقتی می‌خواستیم بخونیم این رو می‌خوندیم از فرزن می‌نوشتیم یکتلون، اما وقتی می‌خواستیم بخونیم می‌خوندیم اوزدن یعنی کشتن، یکتلون عربی، یعنی به زبان دیگری نوشته می‌شده و به زبان دیگری خونده می‌شده. این هم به خاطر این سببه که عرض کردم خدمتتون آرامی‌ها به عنوان دبیر در جامعه ایرانی نقش اساسی داشتن و این بازمانده همون سنت نگارش نوشتار آرامیه.
هم خط ناشناییست برای امروز، هم اون اصطلاح یا واژه‌ای که گرفته شد.
حزوارش ها حتی همون در دوره میانه هم چون واژه های دشوار و شازی بوده، ما یه فرهنگی داریم به زبان پهلوی به عنوان اصلا فرهنگ پهلوی که تمام این حزوارش ها رو اومده نوشته و برابر فارسی میانش رو هم گذاشته.
بسیار می‌فرمودید ادامه کلام.
بله، عرض می‌کردم که به دوره میانه که برسیم زبان‌های غیر ایرانی در ایران وجود داره. اولین نمونه رو که می‌خوام از خانواده‌های متفاوتی هستند. ترکی خب شاخه‌های متفاوتی داشته ترکی، اما اون ترکی که در ایران بوده، ترکیه که به خانواده اوغوز معروفه و شاخه‌های متفاوتی داشته که در مناطق مختلف ایران رایج بودن. فرضاً یک شاخه در آذربایجان بوده، یک شاخه در خراسان بوده، یک گونه از ترکی که در ایران رایج بوده ترکمنی بوده و یک قسمتی هم بین قشقایی‌ها رواج داشته و یک شاخه خیلی خاصه،
همونی که امروز هم بقایش هست دیگه، همین مناطق ما
همین هست. و داری. یک گونه خاص ترکی هم دیگه از این تمام ترکیی که در ایران هست، اینها همه جزء خانواده اوغوز هستن، اما گونه خلجی که در عراق و استان مرکزی هستش گونه متفاوتیه و به یک خانواده متفاوت ترکی تعلق داره.
تفاوت آوایی و گفتاری که بین این ترکی ها هست
بله
بیشتر اقلیمی آداب تاریخی ایجاد کرده. مثلا ترکمن ها با ترک های خراسان خیلی متفاوت صحبت کردن شون از جهت شکل عمومی. ما ادبیاتی ها
هرچی تعاملشون بیشتر بوده
به ترکی مغولی بیشتر نزدیک.
بله بله، هرچی تعامل اینها بیشتر بوده خب مسلمن از زبان فارسی یا دیگر زبان های ایرانی میتونستن تأثیر بگیرن. فرضاً همین خلجی که عرض کردم خدمتتون از زبان فارسی بسیار واژه قرض گرفته، به طوری که از عدد 60 به بعد اصلا فارسی واژه ها
الان خلجی
خلجی بله هنوز زبان زنده ایه، ولی تعداد گویشوراش نزدیک به 10,000 تاست، یعنی زبان در معرض خطریه.
متمرکز در کجای ایران امروز هست؟
استان مرکزتون عرض کردم، خانواده دوم زبانی که در ایران بسیار رواج داره. آره
یه سوال اینجا، چون از ترکی دارید رد میشید، در خیلی از محافل حالا جدی فرهنگی به خصوص ادبی این ادعا و این گفتار هست که ترکی که مثلا در آذربایجان ما داره تکلم میشه ترکی نیست، یعنی آذری های ما ترک نیستن. شاید این دو مقوله است، اینکه ترک نیستن، اینکه زبان ترکی استفاده نمی کنن.
ببینید بحث نژادی که اصلا بحث درستی است. مسلما کسایی که در این نظر شخصی بنده است، کسایی که حالا بعد دلایل متفاوتی که وارد این سرزمین شده اختباس کردن به این زبان صحبت میکنم، اما ترکی که در ایران هست که عنوان آذری رو واسه شما به کار بردید، من بعد هم در مورد اصطلاح آذری هم صحبت میکنم، بهتر بهش بگیم ترکی آذری یا ترکی آذربایجانی دیگه. خب مسلما در تماس با زبانهای ایرانی به ویژه فارسی بوده، بسیاری واژه گرفته، تاثیر روی فارسی گذاشته. مثلا فرضاً واژه‌های فارسی مثل اجاق، نمیتونم اتاق، اتو، اینها واژه‌ای هستند که از فارسی گرفته شدن و با آذربایجان منظورم
از فارسی گرفته. این اتاق
نه نه
از زبان فارسی
فارسی اتاق رو از ترکی گرفته. اشتباه گفت، اشتباه منظور من رو متوجه شدید. فارسی این واژه ها رو از ترکی گرفته. بین ترکی و ایرانی همیشه تعامل برقرار بوده، نه تنها فارسی، زبانهای دیگر ایرانی هم با ترکی در تماس بودن. خب مسلما این ترکی که در آذربایجان ایرانه، ببینید گفتم تمام اینها جزء شاخه اوغوز هستن، اون ترکی که در ترکیه هستش یک خانواده ای از اوغوز هست، اما خانواده دوم زبانی خانواده سامیه. خب ما با سامی ها از دیرباز ارتباط داشتیم و سه گروه زبانی از زبان خانواده سامی در ایران است. اولیش که عربیه و مرکز اصلیش هم که خوزستانه و به عربی خوزستانی هم حتی این رو معروفه. قسمت دیگه‌ای در ایران که عربی درش رایجه جنوب استان ایلامه که میان عشایر عرب عربی رواج داره و بخش دیگه‌ای که عربی هستش بتی داره. این گونه های زبان هایی که در ایران رایج هستن از شاخه ای از خانواده عربی میاد که زبان های حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و عراق و اینها همه جزء این خانواده هستند. اما فرضاً یک گونه دیگه ای از عربی هست مصریه، یک گونه دیگه ای هستش که در الجزایر و تونس اون گونه غربیه و گونه دیگری در کشورهای مثل مراکش و اینهاست. و جالب اینه که بین تمام این گونه های عربی هم فهم پذیری متقابل،
چون مثلا جنوب خراسان قاعدتاً بعد از اسلام وارد
بله اینها عربی بودن که از بصره وارد
یا مصر با اون تمدن مسلمان شدن عربی.
و کلا این عربی که در ایران بوده خیلی تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته، به لحاظ ساختاری اصلا کلا با اون یکی عربی ها متفاوت هم شده و برخی از واژه ها اصلا فرضاً عجم رو عیم تلفظ میکنن، صورت های متفاوتی داره نسبت به عربی که در کشورهای عربی زبان
رایجه. من خارج حروفشون رو تحت تاثیر زبان فارسی و ایرانی
مسیحیمون رایجه و یک شاخه ی خط آرامی نیست که در خوزستان و اهدایی هم شاخه ی زبان آرامیه. پس تا الان دو تا خانواده زرم
داد میشن انگار
دقیق
سلمان بودن هم خوشه آیه دیگه.